شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. در بخش خبری 22 در این سه‌شنبه 23 مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت سال 2024 میلادی همراه شما هستیم. الهه روانشاد هستم و در یک ساعت پیش رو میزبانی شما را عهده دارم. در روزی که ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت‌های پرتاب شده از غزه در دریا سقوط کرده است، دو کشتی در دریای سرخ هدف حمله منصوب به حوثی‌ها قرار گرفتند و 5 فعال زن در گیلان به بیش از 20 سال حبس محکوم شدند. عزیزان، بدون فوت وقت بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و بشنویم تازه ترین و مهمترین خبرها را از او.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت‌های پرتاب شده از نوار غزه در دریای نزدیک تل آویو سقوط کرد. در بیانیه ارتش این کشور آمده روز سه‌شنبه یک پرتابه که در حال عبور از نوار غزه شناسایی شده بود در دریا سقوط کرد. به گفته ارتش اسرائیل پرتابه دوم به قلمروی آن کشور نرسید. ساعتی پیش گروه افراطی حماس از شلیک دو موشک M90 به سمت تل آویو خبر داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در پی وقوع دست کم 3 حمله به دو کشتی عبوری در دریای سرخ، برخی منابع این حملات را به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت خصوصی امنیتی آمبری حملات روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه را بخشی از حملات زنجیره حوثی‌ها در پی جنگ غزه عنوان کرد. هنوز حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفتند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی حامی اصلی حوثی‌های یمن همچنان در حال بررسی حمله انتقام‌جویانه اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه در تهران است. موضوعی که باعث افزایش نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگی وسیع‌تر در منطقه خاورمیانه شده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب رشت 5 فعال زن را در مجموع به 20 سال و 7 ماه حبس محکوم کرد. آناهیتا دوستدار، نینا گلستانی، روزیتا رجایی، آناهیتا حجازی و نگین عدالت‌خواه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام و اجتماع توانی متهم شده و هر یک از آنها به بیش از 4 سال حبس محکوم شدند. این فعالان که در زمینه‌های فرهنگی و زیست محیطی فعالیت داشتند، همگی در 20 آبان ماه سال گذشته بازداشت شدند و مدتی در زندان لاکان رشت محبوس بودند. پیش از آن نیز مرداد ماه سال گذشته 12 فعال حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان بازداشت و مدتی بعد مجموعاً به بیش از 60 سال حبس محکوم شدند. پرستاران چندین شهر ایران در اعتراض به میزان حقوق، عدم پرداخت به موقع مطالبات، شرایط سخت کاری و کمبود نیرو برای چندمین روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در گفتگو با سایت امتداد گفت شهرهای کرج، شیراز، فسا، جهرم، شهرهای از مازندران و یزد در یک هفته اخیر شاهد اعتراضات کادر پرستاری هستند و پرستاران دست کم در 8 بیمارستان دولتی شهر شیراز در اعتصابند. همچنین روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه پرستاران در استان مرکزی، یزد، کرمانشاه، شیراز و بوشهر دست از کار کشیدند. با گسترش دامنه اعتراضات پرستاران، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، وعده داد که مطالبات پرستاران به زودی پرداخت خواهد شد. رادیو فردا مطلع شده که 10 زن بهایی از سوی شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان به ترویج عقاید دیانت بهایی متهم شدند. به گفته منابع مطلع، این شعبه بازپرسی روز 14 مرداد ماه با صدور قرار نهایی اتهامات این زنان را محرز دانست و برای آنها مجرمیت صادر کرد. اتهامات این زنان بهایی فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید دین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهایی عنوان شده است.
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از همکارم رویا ملکی می شنیدی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
جمهوری اسلامی به فراخوان‌ها برای خیشتنداری و پایان دادن به تهدیدات مستمر خود مبنی بر حمله نظامی به اسرائیل در انتقام ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، پاسخ رد داده و این در حالی است که مذاکرات آتش بس در غزه قرار است روز پنجشنبه از سر گرفته شود. مذاکراتی که نه حضور حماس در آن تاکنون قطعی شده و نه روند آن مشخص است. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
زمان و چگونگی اقدام احتمالی ایران علیه اسرائیل همچنان بحث نخست محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان در میان فراخوان‌ها برای خیشتنداری تهران و آماده باش نیروهای نظامی اسرائیلی، آنگونه که دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل اعلام کرد.
אנחנו ערוכים במוכנות סי בהתקפה ובהגנה.
و آمادگی و گمانه‌زنی درباره زمان احتمالی حمله، آنگونه که جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت.
I would repeat what I said earlier that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have.
همان چیزی را که قبلا گفتم تکرار می‌کنم. ما با همتایان اسرائیلی‌مان در نگرانی‌ها از حمله احتمالی ایران که ممکن است این هفته روی دهد شریکیم. ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم. بسیار سخت بتوان از زمان حمله احتمالی و اینکه شکل آن از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش چگونه خواهد بود مطمئن شد. اما باید برای احتمال مجموعه بزرگی از حملات آماده باشیم. به همین دلیل ما در روزهای اندک گذشته بار دیگر بر توان نیروهایمان در منطقه افزوده ایم.
این در حالی است که جمهوری اسلامی به فراخوان‌ها برای خیشتنداری که از سوی کشورهای غربی مطرح شده جواب رد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت چنین درخواست‌های فاقد منطقه سیاسی مغایر کامل با اصول و قواعد بین‌الملل و مطالبه زیاد خواهانه است. شامگاه دوشنبه سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در برنامه‌ای از ایران خواستند تهدیدات مستمر خود مبنی بر حمله نظامی به اسرائیل را کنار بگذارد. روز پیش از آن نیز سران سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در برنامه‌ای ایران را به خودداری از گسترش بحران فراخواندند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بر واکنش انتقام‌جویانه به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران تأکید می‌کنند. ایران و حماس اسرائیل را به ترور اسماعیل هنیه متهم می‌کنند، اتهامی که اسرائیل تاکنون آن را تایید یا تکذیب نکرده است. گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌ها به ویژه به نقل از منابع مرتبط با جامعه اطلاعاتی اسرائیل درباره زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل مطرح شده است. مری ایسن، افسر بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا مسئله زمان را به سود جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
When Iran accused Israel of killing their top Iranian Revolutionary Guard.
زمانی که ایران اسرائیل را به کشتن فرمانده ارشد سپاه پاسداران و همراهانش در دمشق در روز 13 فروردین متهم کرد، 13 روز زمان برد تا دست به حمله انتقام جویانه بزنه. بنابراین ماجرا ارتباطی به زمان نداره. در این شرایط سخنان خامنه ای رو که گفت پاسخ مستقیم خواهیم داد، من باور میکنم. آیا این پاسخ یک هفته، دو هفته، سه هفته یا شاید 4 هفته زمان خواهد برد؟ این به خودشون بستگی داره. زیرا این شرایط میتونه کمکی به اون باشه. انتظار طولانی مدت به ایران کمک میکنه، چون معناش اینه که شرکت‌های هواپیمایی به تعلیق پروازها به اسرائیل ادامه میدن و این اسرائیل رو آزار میده.
این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از دو منبع، یکی لبنانی و مرتبط با گروه حزب الله، و منبع دیگر یکی از نمایندگان پارلمان عراق و نزدیک به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران، از برنامه‌ریزی محتاطانه جمهوری اسلامی برای واکنش علیه اسرائیل خبر داده است. عضو پارلمان عراق که نامش یاد نشده به واشنگتن پست گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقدام علیه اسرائیل محدود خواهد بود، زیرا خواهان گسترش جنگ نیستند. منبع لبنانی نزدیک به حزب الله نیز به این روزنامه آمریکایی گفته است جمهوری اسلامی نگران عکس العمل اسرائیل و آمریکا به حمله احتمالی و احتمال حلف قرار دادن برنامه اتمی تهران از سوی این دو کشور است. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی گزارش داده است که آتش بس دائم در غزه می تواند به تعویق پاسخ انتقام جویانه ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه بیانجامد. بنابر فراخوان میانجیان میان اسرائیل و حماس، یعنی آمریکا، مصر و قطر، قرار است مذاکرات آتش بس غزه روز پنجشنبه 25 مرداد اثر گرفته شود. گرشون بسکین، مذاکره کننده ارشد سابق اسرائیلی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اگر قبل از روز جمعه حمله گسترده اتفاق بیفته که آسیب‌های زیادی بزنه، احتمالاً جلسه پنجشنبه برگزار نشه. اما اگر حمله احتمالی عقب بیفته یا اینکه انجام بشه ولی بزرگ نباشه، جلسه پنجشنبه برگزار میشه. به نظر میرسه که میانجیگران به شکلی جدی مصمم به دستیابی به توافق باشند. گویا پیشنهادهای ویژه‌ای دارند که میخوان مطرح کنند.
اسرائیل اعلام کرده که نمایندگان خود را برای شرکت در مذاکرات اعزام خواهد کرد. هنوز گروه حماس به این فراخوان پاسخی رسمی نداده است. وضعیتی که منطقه و جهان را در نگرانی و انتظار قرار داده است.
از خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا ایلیا جزایری می شنیدیم. و ما در حالی که حدس و گمان ها درباره چگونگی عکس‌العمل ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ادامه دارد، گزارش هایی درباره از سرگیری مذاکرات آتش بس در غزه در هفته جاری و رابطه آن با زمانبندی و گستردگی حمله احتمالی ایران به اسرائیل منتشر شده است. راز زیمیت، تحلیلگر ارشد در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید دلیل اصلی تأخیر ایران در انجام عملیات علیه اسرائیل گفتگوهای آتش بس غزه نیست. جمشید زند گزارش میدهد:
فکر نمی کنم که این دلیل اصلی باشه، ولی حکومت ایران از این وضعیت خوشحاله. ضررهای اقتصادی و روانی سنگینی که اسرائیل در مدتی که در انتظار حمله حزب الله و ایران متحمل شده به مذاق اونها خوش اومده، اما این دلیل اصلی نیست. دو مسئله اساسی سبب شده که این حملات احتمالی به تعویق بیفته. اولین مسئله پیچیدگی تصمیم گیری در ایران هست. ایران الان با یک چالش بسیار جدی روبرو هست. از یک طرف سپاه پاسداران و شاید شخص خامنه‌ای می‌خواهند به کشتن اسماعیل هنیه در تهران که یک آبروریزی برای اونها بود واکنش نشان بدن. اما از طرف دیگه رئیس جمهور جدید، پزشکیان و افراد دیگری در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی از این نگرانند که حمله گسترده به اسرائیل ممکنه پای ایران رو هم به جنگ با اسرائیل و حتی آمریکا بکشه که هیچ کس خواهان اون نیست. این مسئله اساسی است و گزارش‌هایی هم داشتیم درباره اختلاف عقیده درباره چگونگی برخورد با این موضوع در داخل ایران که ممکنه بخشی از تأخیر در واکنش تهران رو توجیه کنه. مسئله دوم اینه که حتی اگر تصمیمی از طرف خامنه‌ای یا شورای عالی امنیت ملی گرفته شده باشه، اجرای اون و هماهنگ کردن با حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی زمان بر است. تهران می‌خواهد به اسرائیل حمله کند، ولی در این حال تلاش می‌کند از جنگ تمام عیار با اسرائیل اجتناب کند و هزینه زیادی نپردازد. علاوه بر این، حضور نظامی آمریکا در منطقه، فشارهای بین‌المللی به ایران و احتمال دستیابی به آتش بس در جنگ غزه در چند روز آینده هم در تصمیم گیری و رایزنی ها در ایران مؤثر هستند.
گزارش هایی هم منتشر شده که احتمال داره در صورت توافق طرفین برای برقراری آتش بس در غزه، حمله ایران به اسرائیل به تعویق بیفته. این موضوع تا چه حد در تصمیم گیری رهبران جمهوری اسلامی مؤثره؟
نماینده ایران در سازمان ملل هم این موضوع رو مطرح کرده و گفته که دو مسئله برای ایران ارجحیت دارند: برقراری آتش بس در غزه که خیلی مهمه و واکنش به عملیاتی که اسرائیل در تهران انجام داد. اما احساس من اینه که ایران در حقیقت داره از گفتگوها درباره برقراری آتش بس در غزه برای توجیه تأخیر در حمله به اسرائیل استفاده میکنه. مطمئن نیستم که این موضوع برای تهران خیلی مهم باشه، ولی فکر میکنم عناصری در تهران میخواهند با استفاده از مذاکرات آتش بس غزه به عنوان دلیل تأخیر در حمله به اسرائیل استفاده کنند و به این تأخیر در داخل و خارج از کشور مشروعیت ببخشند.
Both internally and mostly externally, they're assembly going to use that.
یعنی اگر مذاکرات به نتیجه برسه و آتش بس در غزه برقرار بشه، ایران ممکنه که به شکل گسترده‌ای به کشتن اسماعیل هنیه واکنش نشان نده.
Either reduce or have an impact on the way Iran is going.
یا این عملیات رو در ابعاد محدودتری انجام خواهد داد یا از راه‌های دیگری استفاده خواهد کرد. ایران قطعاً راه و روش‌های سنتی خودش رو برای انتقام‌گیری داره، مثل حملات تروریستی علیه منافع اسرائیل و یا یهودیان در خارج از آن کشور. راه‌های مختلفی برای واکنش نشان دادن هست. فکر می‌کنم سپاه پاسداران و احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی تمایل دارن عملیاتی شبیه آنچه که در ماه آوریل علیه اسرائیل اجرا شد انجام دهند. اما فکر میکنم عناصری در داخل نظام جمهوری اسلامی هستند که به دلیل نگرانی از پیامدهای اقتصادی و سیاسی مخالف عملیات نظامی مستقیم علیه اسرائیل هستند و با استفاده از مذاکرات آتش بس غزه تلاش میکنند دیگران را قانع کنند که صبر کنند و یا از گزینه‌های دیگری برای مقابله به مصر استفاده کنند.
از جمشید زند می شنیدیم و همان گونه که در گزارش‌های مختلف تا به این لحظه در این بخش خبری شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا را برای خیشتنداری در برابر اسرائیل رد کرده و اقدام علیه اسرائیل را قطعی دونستند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه ترور اسماعیل هنیه در تهران را نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران دانست و گفت این حق مشروع و قانونی ایران است که دست به اقدام متقابل علیه اسرائیل بزند. در همین رابطه و در ادامه گزارش‌های دیگر با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ایالتی واشنگتن گفتگویی داشتیم.
در خصوص فشارهای دیپلماتیک که کشورهای اروپایی میارن، تماسهایی که میگیرن، این تماسها به نظرم خیلی موثر نیست. زمانی که یک کشوری تصمیم میگیره که یک رفتار نظامی داشته باشه، خیلی این رفتار رو بر اساس خواسته ها و تقاضای بازیگران دیگه تغییر نمیده. جمهوری اسلامی به دلایل متعدد خودش رو در وضعیتی میبینه که ناچار از پاسخگویی. اولا که رهبر جمهوری اسلامی این قول رو داده که خونخواهی اسماعیل هنیه رو انجام بده، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی تصویری که کشورهای عربی، مردم کشورهای عربی ازش دارن براش بسیار اهمیت داره و الان پای آبروی شخصیش در میونه. سید حسن نصرالله هم بعد از حمله‌ای که به بیروت شد گفتش که حتما این حمله رو در یکی از شهرهای اسرائیل پاسخ میدیم. بنابراین هر دو رهبر در وضعیتی خودشون رو قرار دادن که ناچار از پاسخگویی هستن. مضاف بر این که ایران نیازمند اینه که بازدارندگی که از دست رفته رو احیا کنه. اگر که این کارو نکنه در وضعیتی هست که اسرائیل حملات بعدی رو در خاک ایران با وضعیت مشابه احتمالاً انجام خواهد داد. و علاوه بر این در قضیه ترور اسماعیل هنیه، جمهوری اسلامی حیثیت دستگاه اطلاعاتی امنیتیش به شدت به چالش کشیده شده. با پاسخ‌دهی ممکنه که بتونه این رو تا حدی احیا کنه. اگر بخوام من حیث المجموع بگم، من تصور نمی‌کنم تماس‌های رهبران اروپایی مانع از این بشه که تهران بخواد پاسخ‌دهی کنه.
آقای قائدی، آمریکا در حال افزایش نیروها و امکاناتش در منطقه است و امیدواره که این اقداماتش یک حالت بازدارنده برای جمهوری اسلامی داشته باشه، یعنی اون رو از حمله‌ای که احتمال میدن داره طراحی میکنه باز بداره. شما تصور میکنید که آمریکا تا چه حد میتونه در این اقدام خودش موفق عمل کنه؟
در خصوص حضور نیروهای آمریکایی در منطقه شما به درستی اشاره کردید که موضوع بیشتر بازدارندگیه. حضور این نیروها به نظرم برای عملیات تهاجمی نیست، حضور این نیروها برای بیشتر عملیات تدافعیه و رهگیری موشک‌ها و پهپادهایی که از سمت ایران به سمت اسرائیل شلیک میشه. خب اتفاقا این اون چیزیه که ممکنه که باعث بشه پاسخ ایران محدود بشه. ایران حتما به نظر من پاسخ خواهد داد، اما حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به خصوص خصوص هواپیماهای F-35 که آمریکا اینها رو به شکل رسمی علنی اعلام کرده. خب خیلی وقتا قبلا آمریکا ممکن بود که نیروهاش رو جابجا کنه یا تسلیحات خاصی به منطقه بفرسته و این رو علنی نکنه، اما این بار علنی اعلام کرده. دلیلش هم اینه که هواپیماهای F-35 هواپیماهای رادارگریزی هستن که میتونن به آسمان ایران نفوذ کنن و اهدافی رو در خاک ایران مورد حمله قرار بدن. بنابراین نفت حضور اینها در منطقه میتونه پاسخ جمهوری اسلامی رو تا حدی محدود کنه، اما به نظر من مانع از این پاسخدهی نخواهد شد. یک نکته هم که هست اینه که در روزهای گذشته روسیه هم سعی کرده که سیستم‌های پدافندی و راداری ایران رو تقویت کنه. این به این جهت اهمیت داره که این لطف روس‌ها رو جمهوری اسلامی ناچار هست که در آینده با ارائه موشک‌های بالستیک بیشتر به روسیه جبران کنه. در چند ساعت گذشته آمریکا اعلام کرده که اگر ایران موشک‌های بالستیک بیشتری به روسیه بده، سطح تنش با آمریکا رو افزایش داده. ناتو هم ظرف 3-4 روز گذشته یک اعلان مشابهی داشت که اگر ایران به روسیه موشک‌های بالستیک بده، به شکل یک هدف مشروع برای ناتو در بیاد. چیزی که هست اینه که تنش بین ایران و اسرائیل و این پاسخ‌دهی ایران به اسرائیل میتونه ایران رو بیشتر در جنگ اوکراین و روسیه هم درگیر کنه و تنش بین ایران و ناتو رو هم کمی بالاتر ببره.
آقای قائدی، نگرانی ها از اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی نه تنها در اروپا و آمریکا مطرحه، بلکه حتی در اسرائیل و منطقه خاورمیانه نگرانی ها کم نیست. فشار، التهاب و تنش در میان مردم منطقه و همچنین آماده باشه ارتش از جمله در اسرائیل و کشورهای همجوار مشکل ساز شده. برخی از فرماندهان سپاه پاسداران معتقدند که همین التهاب و همین ناراحتی ها و تنش ها میتونه توبیخ و تنبیه خوبی برای اسرائیل باشه. شما تصور میکنید واقعا ایران به دنبال چه هست و منتظر چه هست؟
خب البته این ابهامی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در خصوص زمان پاسخ‌دهی باعث میشه که اولا بازارهای مالی در اسرائیل تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرن. البته که بازارهای مالی در ایران هم تحت تاثیر همین قضیه به شکل منفی قرار خواهند گرفت، اما این تاثیر بر بازارهای مالی چیزیه که مطلوب جمهوری اسلامیه در اسرائیل. نکته دوم اینه که این باعث میشه که یک اخلالی در زندگی عادی شهروندان ایجاد بشه، هم به جهت روانی هم به جهت موضوعاتی مثلا سفر، مسافرانی که در فرودگاه‌های اسرائیل هستند تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتن، و در نهایت اینکه این باعث یک خستگی و یک ملالتی در نیروهای نظامی که منتظر پاسخ هستند میشه. اما من فکر میکنم که این سه دلیل دلایلی نیستن که جمهوری اسلامی به خاطرش پاسخ رو به تعویق انداخته. چیزی که دلیل واقعی هست اینه که در صورت پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل، اسرائیل هم حتما پاسخ خواهد داد، و این زمان زمانی که به نظرم بیشتر جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای اینکه بتونه در قبال اون پاسخ از خودش دفاع کنه و حرکت بعدی یا پاسخ بعدی رو انجام بده. بنابراین یک دلیل مهمش اینه. دلیل دوم این ماجرا هم من فکر میکنم تعللیه که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص فرمان این حمله داره. یک تردید و تعللی در تصمیم آقای خامنه‌ای در این خصوص وجود داره که قبلا هم در خیلی از تصمیمات دیگرشون وقتی که به موضوعات نظامی سیاست خارجی برمیگرده این تعلل‌ها رو ما می‌بینیم، و البته که به نظرم در نهایت پاسخ انجام خواهد شد، اما سطحش رو هنوز نمی‌تونیم به شکل دقیق مشخص کنیم.
از محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه ایالتی واشنگتن میشنیدیم. شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و همچنین کارشناسان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید و دیدگاهتون رو با 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اجازه بدید که شماره پیام رسان واتساپ، یعنی شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ رو یه بار دیگه براتون تکرار کنم. 20420-725-970-30، جایی که میتونید هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و ما بشنوید که فهرست اسامی اعلام شده به عنوان کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان انتقادات بسیاری را سوی شخصیت‌های مختلف برانگیخته. در این میان گفته میشه که تیم اقتصادی دولت جدید هم انتظارات جامعه اقتصادی را برآورده نکرده. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگوی داشته با مهتاب قلی‌زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان، و از او درباره ریشه انتقادات از گزینه‌های مسعود پزشکیان برای تیم اقتصادیش پرسیده است.
شرایط اقتصاد ایران یک شرایط اضطراریه و نیازمند معالجه فوری و سریعه، اما افرادی که برای گزینه‌های اقتصادی کابینه معرفی شدن یک ناهماهنگی بینشون دیده میشه و همین ناهماهنگی باعث شده که ناامیدی بسیاری رو در مخاطبان این داستان به وجود بیاره. در واقع افراد به نظر میرسه که بیشتر حضور سهمیه‌ای پیدا کرده در دولت تا اینکه حضوری بر اساس هماهنگی و برای پیشبرد یک راهبرد از پیش تعیین شده و یک سیاست منسجم اقتصادی. قبل از این آقای پزشکیان دو تن از اعضای اقتصادی کابینه رو انتصاب کرده بود، حمید پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منتصب شده بودن، ایشون توی کارنامه خودشون در دهه 90 بازداشت با اتهام فساد اقتصادی رو داشتن، و آقای علی طیب‌نیا که به نظر می‌رسید خیلی ها رو امیدوار کرده بودند که انتصابشون باعث انسجام در تیم اقتصادی کابینه میشه. اما یک حضور سهمیه‌ای در چینش تیم اقتصادی کابینه به چشم می‌خوره. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا آقای عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شدن، ایشون کلیدی ترین عضو اقتصادی کابینه هستن، به نظر میرسه که سهمیه کارگزاران سازندگی باشن. آقای عبدالناصر همتی شرایط خیلی سختی رو برای گرفتن رأی اعتماد از کابینه دارن به خاطر جدل‌هایی که پیشتر توی کارزارهای انتخاباتی با آقای رئیسی داشتن، اما به نظر میرسه سهمیه کارگزاران سازندگی هستن، حتما باید توی اعضای اقتصادی کابینه گنجونده میشدن. با اینکه کارنامه ناموفقی در بانک مرکزی دارن، ایشون بانک مرکزی رو با تورم 9.7% تحویل گرفتن و با تورم چیز حدود 47% تحویل دادن. از اعضای اقتصادی دیگه کابینه میشه به آقای پاک‌نژاد اشاره کرد که آقای پاک‌نژاد به عنوان وزیر نفت معرفی شدن. بررسی سابقه آقای پاک‌نژاد نشون میده که روابط حسنه‌ای با آقای بیژن زنگنه داشتن و ظاهراً ایشون هم سهمیه اون سمت هستن. آقای عطابک رو برای وزارت سمت معرفی کردن که رابطه خوبی با بخش خصوصی دارن، از اعضای اتاق بودن و به نظر میرسه که سهمیه بخش خصوصی باشن. در مجموع ببینیم که جسورانه ترین عضو اقتصادی که برای کابینه معرفی شدن خانم فرزانه صادق هستند که برای نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در همه بخش ها انتخاب جسورانه هستن. یک زن هستن، برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شدن و به نظر میرسه که ایشون هم راه سختی برای گرفتن رأی اعتماد از کابینه داشته باشن. منتها نکته که هست اینه که وزارت راه و شهرسازی مدت هاست که عملا به دفتر سانسور آمار مسکن و آمار راه و شهرسازی تبدیل شده. چرا؟ به این دلیل که مدت هاست بودجه عمرانی ایران به صفر رسیده. از طرفی می‌بینیم که آقای نوری قزلچه رو به عنوان گزینه وزارت جهاد کشاورزی معرفی کردن. ایشون هم از اعضای فعلی مجلس هستن و هم ولایتی آقای پزشکیان هستن. به نظر میسه سهمیه مجلس رو هم به این ترتیب آقای پزشکیان پرداخت کردن.
خب با توجه به این توضیحاتی که شما درباره تیم اقتصادی آقای پزشکیان دادید، آیا این انتظار رو میشه داشت که همین ترکیب بتونه تغییرات و گشایشی رو در اقتصاد کشور ایجاد بکنه؟
بعید به نظر میرسه در شرایط بحرانی اقتصادی ایران این تیم و این اعضا بتونن راهی از پیش ببرن. ناهماهنگی بین اینها موج میزنه. یکی از مهمترین عواملی که میتونه یک تیم اقتصادی رو در کابینه موفق بکنه و بتونه به اهدافش برسه هماهنگی بین اعضا. اما اینجا ما در بهترین حالت میبینیم که ممکنه بین آقای پورمحمدی و آقای همتی یک هماهنگی به وجود بیاد. و نکته‌ای که هست اینه که ببینید الان اقتصاد ایران نیاز به سیاست‌های برومرزی صلح‌آمیز ایران با جهان داره، چیزی که اصلاً نمیبینیم.
از مهتاب قلی‌زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی در آلمان می‌شنیدیم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه هست. اجازه بدید که با سرخط چند خبر این بخش را آغاز کنیم. ارتش اسرائیل میگوید یکی از راکت های پرتاب شده از نوار غزه در دریای نزدیک به تل آویو سقوط کرده است. به گفته ارتش اسرائیل پرتاب دوم به قلمروی آن کشور نرسیده است. در پی وقوع دست کم 3 حمله به 2 کشتی عبوری در دریای سرخ، برخی منابع این حملات را به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت خصوصی امنیتی امبری، حملات روز سه‌شنبه را بخشی از حملات زنجیره‌ای حوثی‌ها در پی جنگ غزه عنوان کرده است. منابع حقوق بشری گزارش دادند که دادگاه انقلاب رشت 5 فعال زن را در مجموع به 20 سال و 7 ماه حبس محکوم کرد. آناهیتا دوستدار، نینا گلستانی، روزیتا رجایی، آناهیتا حجازی و نگین عدالت‌خواه از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده و هر یک از آنها به بیش از 4 سال حبس محکوم شد. پرستاران در چندین شهر ایران در اعتراض به میزان حقوق، عدم پرداخت به موقع مطالبات، شرایط سخت کاری و کمبود نیرو برای چندمین روز دست به اعتصاب زدند. محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در گفتگو با سایت امتداد گفته که شهرهای کرج، شیراز، فسا، جهرم، شهرهای از مازندران و یزد در یک هفته اخیر شاهد اعتراضات کادر پرستاری هستند و پرستاران دست کم 8 بیمارستان دولتی در شهر شیراز نیز در اعتصاب به سر میبرند. رادیو فردا مطلع شده که 10 زن بهایی از سوی شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان به ترویج عقاید دیانت بهایی متهم شدند. به گفته منابع مطلع این شعبه بازپرسی روز 14 مرداد ماه با صدور قرار نهایی اتهامات این زنان را محرز دانست و برای آنها قرار جلب به دادرسی با مجرمیت صادر کرد. و بالاخره آنکه علی شریفزاده اردکانی، وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از جان باختگان اعتراضات 1401 از صدور حکم توقیف اموال موکلش به اتهامات امنیتی خبر داد. این وکیل دادگستری به شبکه شرق گفته است که دادگاه انقلاب درخواست توقیف منزل مسکونی و خودروی موکلش را داده و مدعی شده که این اموال در مسیر ارتکاب جرم استفاده شدند. و اما محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، در مراسم معارفه معاونان جدید نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری روز سه‌شنبه گفته جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. اما همین رو از خود محمد رضا عارف بشنویم.
بعضی از حرکات و رفتار حد اکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل داریم. جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان رو نداره. واقعیتی در خانه همینه.
در همین ارتباط با الی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی، گفتگو کرده ایم و برداشت کلی او را از متن کامل سخنان محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، جویا شده ایم.
جناب عارف
علارغم این که تلاش داشته این مسئله رو آسیب شناسی بکنه، ولی از آنجایی که مثل سایر اعضای حکومتی نمیتواند رابطه علت و معلولی رو در نظر بگیره و فقط میتواند فرافکنی بکند مشکلات جامعه رو، مسئله اصلی رو بازگو نمیکنه. این که بخشی از جامعه هنوز منطبق بر ارزش‌ها و سنت‌های مردسالارانه باور دارد که زنان نمیتوانند نقش هدایت و رهبری جامعه رو بر عهده بگیرند، این برآمده از ضعف در سازوکارهای نظام سیاسی که در عصر مدرن دارد حکومت داری میکند و این خیلی نکته مهمی است. سایر نظام‌های سیاسی دموکرات آمده اند و با آموزش‌های لازم با وضع قوانین جامعه رو به سمتی بردند که تعدیل بکند این نگاه مردسالارانه نسبت به مسئله زنان و مناسبات زنان. اما جمهوری اسلامی نه تنها این کار رو نکرده، بلکه در طول حکومت داری خودش از قانون اساسی تا سایر قوانین که زنها رو محدود کرده، در نهایت امر در بهترین شرایط رده های میانی مشاغل و پست ها باعث شده که جامعه‌ای که در میدان عمل زن رو ندیده است و توانایی‌هاش رو مشاهده نکرده و به عرصه ظهور نرسیده است، این ظرفیت رو نداشته باشه. در آسیب شناسی جناب عارف باید برمیگشت به خود نظام سیاسی، ولی خب می‌دانیم که عملاً این قدرت رو ندارد که اگر داشت بخشی از بدن نظام سیاسی نمی‌شد.
خانم خرسندفر، وقتی که محمد رضا عارف میگه که جامعه زعامت و مدیریت زنان رو نمیپذیره، این بخشی که اون مد نظر داره کدامه؟ چرا که به ویژه در سالهای اخیر با اعتراضاتی که زنان سردمدار اون بودن، تصور میرفت که نقش زنان پررنگتر از همیشه شده باشه. شما تصور میکنید محمد رضا عارف به کدام قشر از جامعه اشاره میکنه دقیقا؟
این خاصیت حکومت‌هایی هستش که بر مدار رضایت شهروندی نمیچرخند و اساساً بر اساس خودکامگی و خاص یک گروه اقلیتی هست که دارن حکومت داری میکنن. خب جناب عارف هم جزء همین سیستم هست، اگرچه ادعاهایی دارد یا سعی میکند که این ادعاها رو فریبنده و زیبنده کند، ولی در نهایت همین هستش که واقعیت جامعه موجود رو نمیبیند و نمیخواهد ببیند. جنبش 1401 که زمینه و بستر اون سالها پیش از جنبش تشکیل شده بود، نشان میدهد که بخشی از جامعه که کم هم نیستن از قضا از اون ارزش‌ها و هنجارهای سنتی عبور کردن و آمادگی این رو دارن که اگر نظم سیاسی به عنوان یک کاتالیزور بتواند شرایطی رو فراهم کند که زنان بیشتر در میدان عمل پست‌های حساس قرار بگیرند، این ظرفیت و پتانسیل رو کشف کنند. آنچه که مانع از شدت گرفتن و فراگیر شدن این نگاه میشه، یعنی دیده شدن زنان به عنوان مدیران توانا از منظر جامعه میشه، خود نظم سیاسی هستش که در واقعیت این هست که اگر این نظم سیاسی میخواهد تغییرات ایجاد بکند در مسئله مدیریت زنان، میباید تغییرات رو از خودش شروع کند.
در نهایت خانم خرسندفر، محمد رضا عارف در صحبتاش از نگاه زنان به مردان در بطن خانواده میگه. میگه نگاهشون به آقاشون، به پسراشون و همسراشون، و اون رو به عنوان شاهد نگاه زنان به مردان ارائه میکنه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
با توجه به این عرایض قبلی به همون برمیگرده که جناب عارف به عنوان یکی از اعضای نظام سیاسی برای اینکه مسئله رو آسیب شناسی بکنه، ترجیح میده که بار مسئولیت رو بذاره بر روی دوش افرادی که دقیقاً در همین چرخه نظام مردسالاری آسیب دیدن. نظام مردسالاری یک نظام ساخت و پرداخته دو قرن سه قرن اخیر نیست، سالهاست که قدمت داره و بر اساس این افراد فرهنگ اجتماعی شدن رو طی کردن. زنان هم همینطور، مردان هم همینطور. زمانی که شما در محیط خانواده، در نهاد مدرسه، در سایر مناسبت‌ها و مکان‌های اجتماعی، فضاهای اجتماعی مدام به شما دیکته می‌شود که شما به عنوان یک زن باید برخوردار از این کلیشه‌ها، منطبق از این کلیشه‌ها جلو برید، خب طبیعی است که شما در نهایت نگاهی که به خودتون دارین همون نگاهی است که نظم مردسالار می‌خواد، یعنی یک فرد سلطه‌پذیری که می‌بایست مناسبات عاطفی خانواده رو برآورده بکنه و همون کلیشه‌های زن خوب، مادر متعهدی که اولویت اولش نهاد خانواده هست و بعد پرداختن به خیش و در واقع منظرت اجتماعی، بر اساس همون پیش میرید. بنابراین باز هم برمیگردیم به همین، وقتی جناب عارف این صحبت رو میکنه در واقع خودش رو داره زیر سوال میبره، خودش و آن نظم سیاسی که متعلق به آن هست و خب میتواند از منظر کسایی که حامی این حکومت هستن یا حتی کسایی که امید به این حکومت هستن بسیار حرف‌های زیبایی جلوه بکنه، اما در واقعیت این است، تأکید میکنم تا زمانی که اعضای یک نظم سیاسی واقف به جریان علت و معلولی نباشن و مدام بخواهن مشکلات رو از دریچه‌ای ببینن که از خود نظام سیاسی سلب مسئولیت میکنه، این مشکلات حل نخواهد شد. اما خوشبختانه از نظر من بخش زیادی از جامعه نظر به این صحبت ها ندارد، مسیر خودش رو داره میره، در تلاش هستش که خودش از طریق یک انقلاب اجتماعی در درون خودش مناسبات رو تغییر بده، هرچند که این مناسبات در وهله اول مناسبات اجتماعی فرهنگی باشد، ولی امید دارد از طریق تغییر مناسبات اجتماعی فرهنگی در نهایت به تغییر مناسبات سیاسی هم برسد.
پس از انتخاب تنها یک زن به عنوان وزیر در جمهوری اسلامی، محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، گفته است که جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. از الیه خرسندفر، جامعه شناس سیاسی، در همین رابطه می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوین که معرفی اسکندر مؤمنی از چهره های نزدیک به محمد باقر قالیباف و از حامیان سرسخت سختگیری های بیشتر در تحمیل حجاب اجباری با واکنش های گستردی از جمله سوی حامیان انتخاباتی آقای پزشکیان مواجه شده. اردشیر طیبی نگاهی کرده به زندگی و کارنامه اسکندر مؤمنی.
اسکندر مؤمنی فردی با سوابق گسترده در نیروهای نظامی و انتظامی ایران به عنوان وزیر پیشنهادی کشور توسط مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مؤمنی که متولد سال 1341 در قائم شهر است، از دوران جوانی وارد عرصه‌های نظامی شد و از عضویت در سپاه پاسداران تا نقش‌های کلیدی در نیروی انتظامی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. او که دارای دکترای امنیت ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی است، در اوایل انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست و در جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده گردانهای یازهرا و رئیس ستاد لشکر 25 کربلا در استان مازندران نقشی فعال داشت. این لشکر یکی از واحدهای مهم سپاه بود که با نیروهایی از گیلان و مازندران تشکیل شد. او همچنین ریاست ستاد تیپ مالک اشتر را نیز بر عهده داشته است. پس از پایان جنگ، مؤمنی به نیروی انتظامی منتقل شد. انتصاب محمد باقر قالیباف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 1379 با سیر سعودی اسکندر مؤمنی در این شاخه از نیروهای مسلح ایران همراه بود. مؤمنی در سالهای 1380 تا 1382 و پیش از تقسیم شدن خراسان به سه استان، فرمانده انتظامی استان خراسان نیز بود. او سپس در سال 1383 ریاست مرکز فوریت‌های پلیس 110 را عهده دار شد و در سال 1384 به معاونت عملیات نیروی انتظامی رسید. این مسئولیت‌ها مقدمه‌ای برای دوران حضور او در سطح ملی نیروی انتظامی بود که تا سال 1397 به طول انجامید. در این دوران او به عنوان فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی و سپس جانشین فرمانده نیروی انتظامی فعالیت کرده و در سال 1391 نشان درجه 3 خدمت را از محمود احمدی نژاد دریافت کرد. مؤمنی از سال 1397 و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و همچنین در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده است. اسکندر مؤمنی همچنین با سوابق گسترده در مدیریت و سرکوب اعتراضات ضد حکومتی شناخته می شود. او در جریان اعتراضات دی ماه 1396 جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و این اعتراضات را اغتشاشاتی ایجاد شده توسط دشمنان توصیف کرد و از عملکرد نیروهایش در مقابله با معترضان دفاع کرده است. مؤمنی همچنین از جنبش‌های اعتراضی بزرگ سال‌های اخیر از جمله اعتراضات آبان 1398 و اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 نیز به عنوان شورش و اغتشاش یاد می‌کند و بارها بر اهمیت برخورد قاطعانه با معترضان تأکید کرده و از عملکرد یگانهای ویژه نیروی انتظامی به عنوان مشت آخر این نیرو دفاع کرده است. مؤمنی همچنین در سال 1397 عدم رعایت حجاب را جرمی مشهود توصیف کرد و تأکید کرده بود که تمام نیروهای پلیس
از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس پیشگیری نیز موظف به اعمال حجاب اجباری و برخورد با متخلفان هستند.
موضوع رعایت چونات و حجاب موضوع بین بخشی است. همه پلیس ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس پیشگیری، هر پلیسی که توی جاده هست در این زمینه مسئولیت داره، رعایت قانون هست و وظیفه پلیس هست که قانون رو رعایت بکنه. حتما برخوردهای قانونی که و اختیارات قانونی که مشخص شده اعمال میشه. هر پلیسی متناسب با خودش اختیاراتی داره، پلیس راهنمایی رانندگی، پلیس امنیت، حتما بر اساس قانون ما عمل میکنیم، کوتاه نمیایم.
کنترل نامحسوس تخلفاتی از جمله عدم رعایت حجاب اجباری نیز از زمان معاونت مؤمنی در بخش عملیات نیروی انتظامی تجهیز و توسعه داده شده. پیشنهاد این چهره نزدیک به نهاد رهبری و محمد باقر قالیباف برای تصدی وزارت کشور با انتقادهای فراوانی از سوی حامیان مسعود پزشکیان مواجه شده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در مطلبی که روز سه‌شنبه 23 مرداد منتشر کرده است، از انتخاب اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به عنوان یکی از دلایل استعفای محمد جواد ظریف از همکاری با دولت پزشکیان یاد کرده است. قرار است مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 27 مرداد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 را آغاز کند.
و اما بشنوید که 5 زن کنشگر مدنی در استان گیلان در مجموع به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، روزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه 5 کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزه فرهنگ و محیط زیست فعال بودند. هومن عسکری از رادیو فردا گفتگویی داشته با دیاکو علوی، کنشگر مدنی ساکن فرانسه.
20 آبان ماه سال گذشته توی یک پروسه بسیار خشونت‌آمیز و در این حال غیرقانونی 20 نفر از فعالین مدنی و به طور خاص زنان در شهر رشت و شهرهای حاشیه رشت بازداشت شدند. هر 5 نفر، یعنی نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، روزیتا رجایی، نگین عدالت‌خواه و آناهیتا دوستدار که الان توسط قاضی راسخی در دادگاه انقلاب رشت محکوم شدند، توی این افراد بودند. همه افرادی که در تاریخ 20 آبان ماه بازداشت شدن تا این لحظه خوشبختانه به قرار وثیقه آزادن، اما این احکامی که تا الان صادر شده به واسطه اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام هست. قطعا وکلای اونها قصد اعتراض دارن به حکمی که تا این لحظه صادر شده. مسئله اینجاست که این افراد بخشیشون، یعنی تعداد زیادیشون، تا به حال سابقه بازداشت احضار نداشتن. به طور خاص خانم حجازی مسئول یک کمپ نگهداری از حیوانات هست، خانه امن حیوانات آنا در و جزو افراد بسیار شناخته شده و خوشنام هستند در گیلان. خانم ها گلستانی و رجایی هم نویسنده هستند. خانم رجایی حتی جزو داوران یک جشنواره کتاب بودند، جشنواره داستان نویسی بودند در اصفهان و بسیار شخصیت های بسیار خوشنامی هستند. منتها این مسئله رو، صدور این احکام رو شاید بشه در چارچوب فشاری که در گیلان روی فعالین مدنی به طور خاص فعالین زنان هست شاید بشه تفسیر کرد. همین قاضی که به این افراد همچین احکام سنگینی داده، همون قاضی هست که در پرونده بدوی فعالین گیلان، فعالین زن گیلان، به 11 نفر بیشتر از 60 سال حکم داده بود.
اشخاصی که شما ازشون نام بردید، همونطور که شما هم اشاره کردید، حوزه فرهنگ، محیط زیست، حقوق حیوانات، ادبیات، در این حوزه ها فعال هستند.
بله.
چرا به اتهام های سیاسی بازداشت شدند؟
پرونده قبلی، یعنی پرونده 11 فعالی که بیشتر از 60 سال حبس براشون صادر شد، هم شرایط مشابهی داشت. خیلی از اون افراد مطلقا فعالین سیاسی یا با پیشینه امنیتی و سیاسی نبودند. از طرف دیگه ما الان در آموزش و پرورش گیلان هم شاهد بیشترین آمار اخراج، انفصال از خدمت و موارد اینچنینی هستیم. یعنی عملا گیلان الان رکورددار برخوردهای امنیتی هست با معلم‌ها، با کارگران، با فعالین زنان، و اینو باید از این زاویه تفسیر کرد.
فکر می‌کنید که حکومت جمهوری اسلامی از برخورد با فعالین مدنی چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
خب چیزی که به طور عام گفته میشه و به نظر میرسه که درست باشه این هست که بعد از جنبش زن زندگی آزادی دستگاه حاکم کماکان داره سعی میکنه که تلاش بکنه برای پیشگیری از تکرار اون چه که در سال 1401 بعد از قتل مهسا جینا امینی اتفاق افتاد. تمام تلاش دستگاه امنیتی در گیلان از برخورد با زنان، معلمان، کارگران به صورت حداکثری این هست که مانع بشه شکل گیری یک جریان و حرکت جدید رو.
از دیاکو علوی، کنشگر مدنی ساکن فرانسه می‌شنیدیم در مورد احکام 5 زن کنشگر مدنی در استان گیلان.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزی یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
و اما بشنوید که یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که زیر سطح کره مریخ ممکن است مقدار زیادی آب در شکاف سنگ‌های زیر سطحی آن وجود داشته باشد، به طوری که می‌تواند یک اقیانوس را تشکیل دهد. به گفته دانشمند ارشد دانشگاه کالیفرنیا، این آب که به نظر می‌رسد در عمق 11.5 تا 20 کیلومتری پوسته مریخ قرار دارد، به احتمال زیاد میلیاردها سال پیش از سطح این سیاره به عمق آن نفوذ کرده است. ما هم سری زدیم به مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، تا بیشتر در این باره از او بشنویم.
توجه بفرمایید که شواهد مطالعات در گذشته و ساختار منظومه شمسی و همینطور منظومه‌های خورشیدی مشابه منظومه شمسی نشون میده که حداقل در فضای اطراف ما در کهکشان راه شیری همه جا نه تنها آب هست، بلکه آب به عنوان یک ماده حیاتی در شکل دادن ساختار سیارات هم نقش داره. در روی زمین هست، در روی سیارات دیگر هست، روی اقمار سیارات گازی هست و در دوردست‌های منظومه شمسی. مانند زمین در اعماق این خاک آب باشه چیزی بود که ما انتظارش رو داشتیم. اینکه آب چجوری در سطح مریخ از بین رفته، تقریبا میدونیم که نبود میدان مغناطیسی در این قضیه موثر بوده که در طول 2-3 میلیارد سال گذشته آب از روی مریخ از بین رفته، حالا یا بخشش تبخیر شده یا رفته به اعماق. ما شواهد این چرخه هیدرولیکی رو می‌بینیم، یعنی می‌بینیم که در مریخ آثاری از جریان رودخانه‌ها، مرداب‌ها، بارش باران، سنگ‌هایی که در اثر فرسودگی در که مجاورت جریان آب تغییر شکل دادن، اینها وجود داره. اما این آب آروم آروم از روی مریخ محو شده، اون مقداری که در اعماق مریخ بوده خب طبعاً باقی مونده و این به هر حال از روی شواهد لرزه نگاری، امواجی که در درون سیاره حرکت میکرده، کاوشگر اینساک 2-3 سال پیش امواج رو کشف کرد که مطالعه اینها در 1-2 سال گذشته نشون داده که اونجاها آب وجود داشته به مقدار زیاد. البته دسترسی بهش خیلی ساده نیست، حداقل 10 کیلومتر حفاری احتیاج داره. توجه بفرمایید که ما روی زمین عمیق‌ترین سوراخی که بشر با چندین سال وقت تونسته حفر بکنه همین حدود 10-12 کیلومتر بوده. طبعا روی مریخ نمیتونیم انتظار داشتیم در آینده نزدیک این آب به درد ما بخوره.
شما میگید این آب احتمال داره که به درد انسان نخوره. حالا میتونید آقای صارمی‌فر توضیح بدید که چرا مریخ، این سیاره سرخ و خشک، این چنین مورد توجه دانشمندان، منبع الهام برای نویسندگان و همچنین علاقه‌مندان به فضا شده، تا جایی که برخی حتی قراره برن و عمرشون رو اونجا سپری کنن و بمونن، اصلا دیگه برنگردن به کره زمین. تازه مریخی هم در زبان عامه به نوعی صفت منفی بدل شده، برعکس ماه، کره ما که صفت مثبت تلقی میشه. چرا مریخ چنین جایگاهی پیدا کرده؟
مریخ واقعا باید به گذشته نگاه کرد، به خصوص مثلا یک قرن پیش ماه همچین جایگاهی داشتیم. رسیدن به ماه، اگر دقت بکنید، خیلی از این نویسندگان علمی تخیلی داستانهاشون در 100 سال پیش سفر به ماه، رفتن به ماه و نکاتی شبیه این بوده. اما از وقتی حدود 60-70 سال پیش دیگه ماه خیلی در دسترس قرار گرفت، هدف بعدی مریخ بود. خب اهداف مختلفی ممکنه برای رسیدن انسان تعریف بشه، اما مریخ از همه نزدیکتره. قیافه و شکل سیارش طوریه که آدم راحت میتونه اونجا زندگی بکنه، فقط باید شرایط اولیه حیات رو به وجود بیاره، برخلاف مثلا سیاره ناهی که خیلی شرایط سختی داره، یا سیارات گازی که اصلا غیر قابل سکونت هستن. پس یه بچه مریخ اینه که در دسته که با تکنولوژی امروز ما فقط باید پروژه ای رو تعریف کنیم که از لحاظ اقتصادی بسرفه. و نکته دوم اینه که در آینده هم مریخ میتونه نقشی داشته باشه. ما میدونیم که منابع از این ثروتی در مثلا کمربند سیارکی وجود داره، در میلیون ها کیلومتر دورتر فاصله بین مریخ و مشتری. قرار گرفتن انسان در مدار مریخ میتونه اونجا این امکان رو به انسان بده که یک کارخونه یا جایی برای معدنکاری فضایی ایجاد بکنه. اینها البته تخیل هایی که مال شاید یکی دو قرن آینده هست، ولی هم در این جور موارد علمی تخیلی ها و داستان سرایان و همینطور آینده نگاران و تکنولوژیست هایی که دارن فکر میکنن که بشر رو به کدوم سمت ببرن، خیلی رفتارها و فکرهایی که میکنن نزدیک به همه. طبعا وقتی خبر میاد که در اونجا آب هم وجود داره، خب مردم خیلی شادمانتر میشن به این که اون هدف یعنی سیاره مریخ در دسترس تر شده حداقل، و همه اینها کمک میکنه که مریخ تبدیل بشه به یک چیزی در ذهن ما. توجه بفرمایید که واژه مریخی که به عنوان صفت بد شما فرمودین، یه بخشیش از اون اثر عظیم اچ‌جی ولز میاد، جنگی که شکل میگیره بین انسان‌ها و مریخی‌ها و سپاهی‌ها از مریخ میان، و این اجرای رادیویی این توسط اورسون ولز در دهه 1930 که در اوج دوران اقتصادی بد مردم آمریکا بود، اجرای رادیویی زنده این تأثیر فرهنگی عمیقی گذاشت که تا به امروز باقی مونده و مردم فکر میکنن که در مریخ این سیاره سرخ دشمنان زمینی ها به صورت سپایه های سبزنگی حضور دارن و هر آن ممکنه حمله بر بشن. ولی خب دیگه میدونیم چنین چیزی وجود نداره. در بهترین حالت با این کشفیات اخیر ممکنه ما در اعماق کیلومترها زیر خاک مریخ موجودات تکسلولی رو ببینیم که از میلیاردها سال پیش دارن اونجوری به حیات و تکامل خودشون ادامه میدن.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که احتمالاً یک اقیانوس در زیر سطح کره مریخ وجود دارد. از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری می‌شنیدیم. حالا که به کره بعدی محل زندگیمون توجه داشتیم، بیایید و بریم به سنین پیریمون هم توجه کنیم. چرا که خواص شگفت‌انگیز میوه‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست، اما یافته‌های علمی جدید حالا باز هم بر حجم این خواص افزوده و نشون میده که مصرف میوه ها میتونه از بروز بیماری های مرتبط با افسردگی، تاکید میکنم در سنین پیری، جلوگیری کنه. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
دانسته های ما تا کنون حاکی از آن بود که وجود میوه در رژیم غذایی باعث افزایش فیبر یا الیاف مورد نیاز بدن و بالا رفتن سطح آنتی اکسیدان ها شده و تنوع رژیم غذایی را افزایش میدهد. اما اکنون نتایج یک مطالعه جدید علمی ثابت کرده است که ظرف میوه شما ممکن است امکان بالقوه پیشگیری از افسردگی در آینده را نیز به شما هدیه کند. نتیجه مطالعه‌ای که جوان امسال در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شد، نشان داد افرادی که در میانسالی میوه بیشتری می‌خوردند، در سنین بالاتر میزان افسردگی کمتری داشتند. این یافته‌ها می‌تواند تأثیر معناداری بر پیشگیری از یک وضعیت عدم سلامت روانی که در جمعیت‌های مسن‌تر بسیار رایج است داشته باشد. وون پویکو، نویسنده ارشد این مطالعه، می‌گوید مطالعات در سراسر جهان تخمین زده اند که شیوع علائم افسردگی در اواخر عمر از 17.1% تا 34.4% متغیر است و در میان افرادی که علائم افسردگی خفیف یا تحت بالینی دارند 8-10% ممکن است هر ساله به افسردگی اساسی تبدیل شود. خانم کوه، استاد دانشگاه ملی سنگاپور، در برنامه تحقیقاتی برگردان سلامت طول عمر تاکید کرد که این موضوع با کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر ابتلا به بیماری و مرگ و میر مرتبط است. تحقیق مجله تغذیه، سلامت و پیری با داده‌های مربوط به سال‌های 1993 تا 1998 آغاز شد. در این زمان از 13738 بزرگسال در سنگاپور خواسته شد تا به سوالات دقیق در مورد مصرف میوه و سبزیجات پاسخ دهند. سن پایه آنها حدود 52 سال و نیم بود و بیش از دو دهه بعد در یک دوره مصاحبه بعدی بین سالهای 2014 تا 2016 زمانی که شرکت کنندگان میانگین سنی 72 سال و نیم داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت. هرچه میوه بیشتری در پرسشنامه دهه 1990 قید شده بود، احتمال ابتلای افراد به افسردگی در 20 سال بعد کمتر میشد. میوه های مورد بحث 14 انتخاب خاص بودند که معمولا در سنگاپور مصرف می شود. در میان آنها پرتقال، نارنگی، پاپایا، موز و هندوانه به طور خاص با کاهش احتمال افسردگی مرتبط بودند. از سوی دیگر افزایش میوه نباید منجر به حذف سبزیجات شود. به گفته دکتر کوه، پیام این نیست که از مردم بخواهیم میوه ها را جایگزین سبزیجات کنند، بلکه به جای دسرهای شیرین، تنقلات خوشطعم و غذاهای فوق فراوری شده، میوه ها را برای میان وعده های بعد از غذا یا بین وعده های غذایی باید مصرف کنند.
از شاهین بشیری میشنیدیم در مورد خواص حجم باز هم بیشتر خواص میوه ها برای اونهایی که در سنین قبل از پیری هستن و در سالخوردگی میتونن از خواص اون استفاده کنن. عزیزان، به پایان این بخش خبری 22 میرسیم. خدا نگهدار تک تکشون.